أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این مسئله بود که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی فرمودند آیا مسئله استنابه خاص است به حجۃ الاسلام یا در حج نذری و حج افسادی هم جاری می شود، و هل یختص الحکم به حجۃ الاسلام او یجری فی الحج نذری و الافسادی ایزن قولان و القدر المتیقن هو الافضل که حج حجۃ الاسلام باشه. خب در اینجا عرض کردیم که مرحوم صاحب عروه خودشون در مسئله یازده از فصلی که در حج الواجب به نذر و العهد و الیمین منعقد فرمودند، اونجا خلاف این نظریه اینجا رو عنوان فرمودند. اینجا فرمودند قدر متیقن حجۃ الاسلام فیه قولان، المتیقن منه الاول که حجۃ الاسلام باشه. در اونجا فرمودن اذا نظر الحج و هو متمکن من فاستقر علی ثم صار معذوبا لمرض او نحوهی او مسدودا به عدو او نحوهی فالظاهر وجوب الاستنابه حال حیاته لما مر من الاخبار سابقا. این رو عرض کردیم مرحوم صاحب عروه خودشون دارن. اینجا ما این نکترم گفتیم که اعلام محشین عروه و بزرگان، مخصوصا اون کسانی که جز اولین حاشیه نویس های عروه هستند، هم در این مسئله اینجا هم در مسئله اونجا با مرحوم صاحب عروه موافقت کردن. حالا این چجور ممکنه؟ اینجا ایشون میفرمایند لا یجوز النیابه در حج در غیر حجۃ الاسلام، اونجا میفرمایند یجوز فی الحج نذری، بعدم میفرمایند لما مر من الاخبار، بعد آینم حاشیه‌ای ندارن در اینجا، در هر دو جهت موافقت کردن. فقط مرحوم آقای بروجردی عرض کردیم یه حاشیه‌ای دارن که ایشون میفرمایند که اینجا در ذیل قول صاحب عروه و دعوا اختصاصها به حجۃ الاسلام ممنوعتون در مسئله 11، ایشون میفرمایند که بل شمول منطوق حال غیر حجۃ الاسلام ممنوعتون. روایاتی که ما در باب داریم منطوقا دلالت به غیر حجۃ الاسلام ندارد. بعد ایشون فرمودن نعم لو دعیه انفهام و غیرها منها به القاء الخصوصیه لم یکن بعیدن، اما لا یبعد که ما القاء خصوصیت بکنیم. فقط ایشون حاشیه دارن در اینجا، اونم در ذیل مسئله 11 نه در اینجا. حالا در اینجا مرحوم آقای حکیم در مستمسک کلمات رو بررسی میفرمایند. ایشون میفرمایند مرحوم شهید در دروس میفرماید لو وجب علیه الحج به افساد او نذر فهو که حجۃ الاسلام بل اقوا در وجوب استنابه. هیچ فرقی نمیکنه، حج افسادی یا حج نذری هم اگر به گردن شخص آمد و تمکن نداشت برای اینکه خودش مباشرتا انجام بده نایب بگیره. در مدارک مرحوم صاحب مدارک فرمودن انه غیر واضح فی النذر وجوب الاستنابه، استفاده از اخبار غیر واضح فی النذر، بل ولا ولل افساد ایزن ان قلنا ان ثانیت عقوبتون. این رو بعد میگیم که در حج افسادی شخص حجش رو فاسد میکنه، جوری که باید یعتی بالحج من قابلن دوباره حج رو انجام بده. اونجا بحثی هست که آیا حج دومی که انجام میده او حجۃ الاسلامه و این حج اولی که فاسدش کرده، این لیس به شیئن، اصلا به حساب نمیاد. حجت الاسلام همون حج سال آینده شه. این یک قوله. یک قول این هست که نه، حجت الاسلام همون حجیست که فاسدش کرده، و حج دوم که میگن یحج من قابل، این عقوبت است برای او، جریمه است که دوباره بیاد حج انجام بده، جریمتن به اصطلاح، عقوبتن از این بابه. مرحوم صاحب مدارک میفرمایند اگر ما آمدیم و گفتیم در حج افسادی حج دوم من باب العقوبه است، این هم میشه مثل حج نظری که روایات استنابه شاملش نمیشه. بعد مرحوم صاحب مدارک میفرمایند که توجه داشته باشیم که در اینجا استناب علی خلاف الاصل، اصل این است که هر کسی کار خودش رو خودش انجام بده، واجبی مثل حج بر عهده‌اش آمده مباشرتاً باید خودش انجام بده، اینکه دیگری بیاد جای او انجام بده خلاف اصله. دلیلی که آمده این معنا رو برای ما تبیین میکنه، دلیل استنابه که شما بیاید نایب بگیرید، دیگری بیاد همین فعل رو انجام بده، این دلیل رو ما اگر شک کنیم در حد دلالتش باید چه کنیم؟ یلزم الاخذ بالمتیقن. ما در خلاف اصل باید به اندازه متیقن حرکت کنیم، چون خلاف اصل دیگه، به ما هو المتیقن اخذ کنیم از مدلول اخبار. و در اینجا هم همین جوره. مورد نص حج الاسلامه و عذر نذر و افساد، عرضم به حضورتون که اینا اقتضاء مباشرت داره، اینا داخل در اون قدر متیقن نیست. این فرمایش مرحوم صاحب مدارکه که منه یعلم، که فرمایش مرحوم صاحب عروه که میفرماید قولان بعد ترجیح میدن عدم استناب را در حج نذری و افسادی و این که القدر المتیقن هو حج الاسلام، این همین فرمایش مرحوم صاحب مدارکه، یعنی ناظر به کلام مرحوم صاحب مدارکه. مرحوم صاحب جواهر هم عیناً مثل صاحب مدارک مش فرمودن، ایشون هم فرمودن نه، اختصاص داره استنابه به حجۃ الاسلام، در حج نذری و افسادی جاری نیست. مرحوم صاحب عروه هم همین معنا رو عرضم به حضورتون که عنوان فرمودن. مرحوم نراقی در مستند ایشون میفرمایند که اطلاق و بعض ما تقدم من الاخبار که صحیحه محمد و الحلبی، صحیحه محمد صحیحه محمد ابن مسلمه، صحیحه حلبی هم که خب واضحه. ایشون میفرمایند اطلاق و بعض ما تقدم، عدم و اختصاص ذلک به حجۃ الاسلام. اونجا در صحیحه حلبی داشتیم لو حال بینه و بین الحج مرضون او سقمون او عذرون یعذره الله. خب لو حال بینه و بین الحج نگفته حج الاسلام، نه حج، و این حج رو ایشون میفرمان مطلقه، نراقی میفرمایند. در صحیحه محمد ابن مسلم هم داشتیم لو اراد الحج و حال بینه و بین الحج عذرون مرضون، اونجا هم فلیجهز رجلن داشت، در اونجا هم حج مطلقه. در روایات شیخ کبیر ایشون اشاره نمی فرمایند، چون روایات شیخ کبیر قابل حمل نیست، نه بر حج نظری نه بر حج افسادی. اونجا شیخ کبیری که لم یحج قطو، این لم یحج قطو و الانم نمیتونه بره، این ظهور در حجۃ الاسلام داره، ولذا مرحوم نراقی میفرماید از روایات مطلقه. روایات علی ابن ابی حمزه را ایشون قبول نداشته، نیورده. صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه حلبی، این دوتا رو ذکر کرده. ایشون میفرماید اینا اطلاق داره و جریانه و جریانه فی غیرها من الواجبات ایزن کل منظوره، این اشکال نداره که در اینجا این اطلاق جاری باشه حتی در حج نظری. بعد ایشون میفرمایند مرحوم صاحب مسترد مرحوم نراقی و ظاهر عدم الخلافه فیه ای زن، اینجا عرضم بزرگتون که خلافی هم نیست، کما یظهر منه فی مسئلت الاستنابه من الحجین فی عام واحد. مسئله ای داریم که حالا مطرح میکنیم، اگر کسی رو بهش گفتن من دو تا حج به گردنمه، یک حج واجب مستقر شده انجام ندادم، یه حج نظری، تو بیا پولی بگیر هر دوتاشو برو برا من انجام بده، آیا یه نفر در عام واحد دوتا حج رو از یه نفر میتونه انجام بده یا نمیتوانه انجام بده؟ اونجا ولو آقایون میفرماین نمیتوانه هر دوتا رو انجام بده، اما اونجا هیچ بحث نکردن که حج نظری که قابل نیابت نیست، نیابت بردار نیست. مرحوم نراقی از این معنا استفاده عدم خلاف کرده، در حالی که خب ما صاحب مدارک رو داشتیم، فرمایشش رو، صاحب جواهر هم به اصطلاح نظر به کلام صاحب مدارک داره، اما علی حال مرحوم نراقی نظر مبارکشون اینه. مرحوم
بله
حالا ببینیم، نه ببینید، خود حج مطلقه، حج مطلقه، نه اجازه فرمایید، ما در لسان روایات این معنا ممکن هست که ما بیایم بگیم که چون ظهور حج در حجت الاسلام ظهور قوی هست، اما در حج نظری یا حج افسادی ظهور ضعیف هست، وقتی لفظ القاء میشه لا محاله منصرف میشه به اون ظهور قوی، این یک معنای خودش این هست، توجه فرمودید؟ اما این خیلی مورد استناد آقایون واقع نشده در اینجا، آقایون در این جهت استناد نفرمودن، چون افراد زیادی قائل هستن به نیابت در حج غیر حجت الاسلام، اینو استفاده نکردن. حالا این فرمایش آقای خوی رو ایشون نکته هایی داره، اینو عنایت بفرمایید. بله بله احسنتم. بله حالا اون صدری که شما میفرمایید در سیاردیب صاحب بسال که تختیش کرده، آقای خویی هم اصلا بهش توجه نفرمودن. حالا نه، آقای خویی یه جهت دیگه اینجا عنایت میفرماین بهش، اونجا داره در صحیحه حلبی و امکان موسرن، ایشون ایثار میفرماین خاص حجت الاسلامه، ایثار ایشون میفرماین، این حرف خوبیه، حالا جدای از اون صدر، بله اون صدر هم دلالت داره، اما و امکان موسرن. حالا اجازه فرمایید، مرحوم آقای خوی میفرمایند این بحث رو مطرح میکنن که آیا استنابه اختصاص به حجت الاسلام داره یا در حج نظری و حج افسادی هم جاری است. ایشون میفرمایند در حج افسادی دو نظر هست، همون جور که گفتیم، اگر ما آمدیم گفتیم در حج افسادی، حج دومی که بعد از فاسد کردن حج اول امر میشه انجام بشه، حجت الاسلام همون حج دومه، حج اول که فاسد شده هیچی، دومی حجت الاسلامه. خب اگر این حجت الاسلام باشه دیگه بحث نداریم اینجا درش، به حساب این که حجت الاسلام هم قابل نیابته، بنابراین بنده الان حجم فاسد شد، سال آینده بعد برم حج به جا بیارم، سال آینده توان بدنیم برای انجام حج از بین رفت، اینجا اگر این حجت الاسلام حج دوم، خب این اصلا موضوع روایات همین حجت الاسلامه، نیابت اینجا بحث نداره. جای بحث کجاست؟ ایشون میفرمایند جای بحث در جایی است که ما بیایم بگیم حج دوم عقوبت است، جریمه است، حجت الاسلام همون حج اولی است که فاسدش کرده، او حجت الاسلامه، حج دوم حج عقوبتی است، حج جریمه ای است، حج جریمه ای که در لسان فقها بهش میگن حج افسادی، این دیگه حجت الاسلام نیست. وقتی حجت الاسلام نشد اون وقت جای بحث پیدا میکنه. بعد ایشان میفرمایند که به نظر ما استناب مخصوص حجت الاسلامه. چرا؟ میفرمایند روایاتی که ما داریم اصلا استفاده از این روایات نمی شود برای نیابت در غیر حجت الاسلام، فقط استفاده استنابه و وجوب استنابه در حجت الاسلامه. اما روایات، یکی روایات شیخ کبیر رو داشتیم، ایشون میفرمایند موردها حج الاسلام کما هو واضح جدا. چرا؟ میفرمایند که مورد شیخ کبیری است که اصلا حج به جا نیاورده. خب کسی که اصلا حج به جا نیاورده، حج افسادی معنا نداره در موردش. ایشون میفرمایند ارزم بله عقوبتی، حج نظری رو ایشون میفرمایند، حج افسادی معنا نداره. اما ممکن است کسی در اینجا حجت الاسلام اصلا نرفته باشه اما حج نظری به گردنش بیفته، نمیشه؟ اینو بسله بحث میکنی؟ منتها بحث بر سر این است که حجی که من نظر کردم انجام بدم به من واجب میشه. اون وقت اونجا آین فقها بحث دارن که اگر من حالا تمکن پیدا کردم که میخوام برم این حج نظری رو انجام بدم، آیا حجت الاسلام مقدمه بر این حج نیست؟ این زیارت الحسین یوم عرفه میشه که اونجا باز بحث میشه که اگر ما در حج قدرت شرعیه را لازم دانستیم اضافه بر قدرت عقلیه، منی که اینجا قبلا نظر کردم قدرت شرعیه بر اتیان حجت الاسلام دیگه ندارم، چون قدرت من صرف شده برای یک واجب فعلی قبل از آلک. اونجا داستان دیگه است. آقای خویی هم چون حوصله نداشتن وارد این بحث بشن، نظر رو اینجا ذکر میکنن، میفرماین حج عقوبتی و افسادی در روایات شیخ کبیر که اصلا نداری. اما صحیحه حلبی، چون ایشون روایات مطلقه فقط صحیحه حلبی رو قبول دارن، صحیحه محمد ابن مسلم ایشون فرمودن اصلا راجع به حج تطوعی است، من اراد الحج به حساب من اراده، ایشون میفرمان حج مستحبه. روایت ابو حمزه علی ابن ابی حمزه بطائنی هم که ایشون اصلا حجت نمیدانن، فقط صحیحه حلبی رو دارن. ایشون میفرمایند صحیحه حلبی هم ظاهرش حجت الاسلامه، چون در اونجا داره و ان کان موسرن یسار، این مناسب با حجت الاسلام و حج اصلی است، چون یسار یعنی استطاعت مالیه، امکان مالی، امکان مالی این از شرایط استطاعت و حجت الاسلام نه جهت دیگر. بنابراین ایشون میفرمایند که اگر ما آمدیم و گفتیم حج دوم که حج افسادی باشه این حجت الاسلام نیست و حج عقوبتی هست، به مقتضای این روایات نیابت درش معنا نداره، از این روایات استفاده نمیشه. خب در اینجا ایشون میفرمایند اما در نظر، حج نظری، ایشون میفرمایند که در نظر اول مسئلهشو خوب دقت کنیم که کجا این مسئله درش وارد میشه. اگر کسی نظر کرد که در سال مشخصی حج به جا بیاره، مثلا نظر کرد که سال آینده من به حج برم، یا نه معین نبود، نظر کرد که اگه بچم شفا پیدا کرد یه حجی برم. خب الان اگر سال آینده حج نظر کرده برای سال آینده، سال آینده شد امکان مالی رفتن به حج نداره، این نظر باطل بوده، این نظر باطل بوده، یعنی نظر کرده چیزی را که در قدرت و تمکنش نبوده. همینجور اگر نظر کرد حج غیر معین در سنه غیر معین، گفت سالهای بعد من یه حجی برم و در این سالهای بعد اصلا امکان حج رفتن پیدا نکرد هیچ وقت، اونم همینجور، اونم نظر باطله، چون نظر نسبت به غیر مقدوره. من وقتی نظر میکنم باید به امر مقدور باشه، من نظر میکنم اگر این حاجت من انجام شد کل کره زمین رو عرضم به حضورتون که طلا بکنم. خب این غیر مقدوره، از اول این حج منعقد نمیشه، حج بسته نشده. بعد ایشان میفرمایند که ما فقط در مورد نظر صوم یک استثنایی داریم، که اگر مثلا من نظر کردم که 3 روز آینده بعد از 3 روز یه روز روزه بگیرم، نظر کردم یوم معین، این یوم معین یک روزی در آمد مثلا مصادف با یوم عید شد، عید فطر یا عید قربان که روزه درش جایز نیست اصلا، یا در اینجا مصادف با سفر شد. سفر رفتن من نمیدانستم که سفر میرم، یک مرتبه پیش آمد. خب ایشون میفرمایند که در باب نذر صوم اونجا ما داریم که اگر اون متعلق معین، اون یوم معینی که نذر کرده روزه بگیره، روزه گرفتن در اون روز براش امکان نداشت، این منتقل میشه به بدل، روز دیگری را بعدن بدلن بیاد از اون متعلق نذرش روزه بگیره. اما روایت خاص داریم اینجا، این به اصطلاح روایت خاص برخلاف اصله، این روایت خاص داری. اون روایت خاص هم فقط در مورد صومه. ما در مورد نذر حج این روایاتی که در باب صوم داریم اینجا نداریم. اینجا نیامدن بگن اگر نذر کرد سال معین که این مثلا بیاد و عرضم به حضورتون که حج بره و بعد اگر نتوانست کسی رو جاش بفرسته بدل مشخص کرده باشه. این روایت مشخص دقیق مثل باب صوم نداریم. ما اینجا فقط این روایات عام رو داریم در مورد حجۃ الاسلام. از اینا باید استفاده کنیم که ایشون میفرماید استفاده نمیشه. حالا وقتی که اینجور شد، بحث در اونجا ایست که استقر علیه الحج و نذری. حج نذری اگر اون سالی که نذر کرده گفتیم توان نداشته باشه، حج اصلا منعقد نشده، هیچی. اگر نه، مسئله این است که در اون سال که این مشخص کرده بود بره حج، میتوانست بره، پول داشت، اما نرفت. تعبیرم ایشون میکنن که حالا یا اسیانن او اختیارن. یه وقت اون سال نرفته، یه حالا اختیارن اسیان میشه دیگه، این تفکیک بینش ذره مشکله در اینجا. حالا ایشون میفرمان اسیانن او اختیارن، نرفت، اسیان کرد، تمکن داشت و نرفت. وقتی حج نذری رو در اون عام معینش تمکن داشت و نرفت، استقر علی ذمته. این فرق میکنه با بقیه موارد. این حج نذری استقر علی ذمته. وقتی استقر علی ذمته، حالا که میخواد بره، تصمیم گرفته بره، دیگه توان بدنی نداره که بره. اینجا موضوع این هست که آیا نایب بگیره یا نایب نگیره. در حج نذری، حج مستقر نذری، در اینجا موضوع استراب هست. ایشون میفرمایند که در اینجا وقتی روایات باب حج موردش همونجور که گفتیم حج الاسلامه، حج مستقر نذری اینجوری رو شامل نمیشه. بنابراین حاله حال الحج العقوبتی اینجا قابل استرابه نیست، نمیتونه بره. هو معذور عند الله، هو معذور. اما اینکه نایب بگیره برای حج نذری وجه نداره در اینجا. این فرمایش ایشون هست، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی. یمکن ان یقال، این فرمایش اعلام بود. یمکن ان یقال که در اینجا واقعا همونجور که مرحوم آقای خویی فرمودند، در روایاتی که ما داریم، چون روایات دو دست است، روایات شیخ کبیر و روایات مطلقه، در روایات دلالتی به حسب منطوق بر این که استنابه شمول داشته باشه و این بیاد همه انواع حج رو بگیره نداریم. ظهور روایت شیخ کبیر واقعا در حج حجۃ الاسلامه، نه غیر اون، این خیلی ظهور واضحی است. در صحیحه حلبی فرمایش آقای خویی که میفرمایند موسرن داره، و خصوصا به قرینه باز ما قبلش که فرمودن آقای زیایی، اینم همینجوره. روایت محمد ابن مسلم هم که مرحوم آقای خویی میفرمایند حملش بر تطوع میکنیم، ما حمله بر تطوع نمیکنیم، اما اون روایت هم دلالت نداره. ولذا در اینجا خود این روایاتی که ما داریم دلالت صریح داشته باشه بر این که استنابه شمول داره نسبت به انواع حج، این اول کلامه، این رو ما نداریم، این مشکل داره. خصوصا فرمایشی هم که آقا فرمودن، این مسئله حرف خوبیه که در اینجا حج در لسان این روایات به مقتضای ظهور، یعنی اگر هیچ قرینه ای همراهش نباشه حمل میشه بر حجت الاسلام، چون ظهور ظهور قوی است در حجت الاسلام. ظهور حج در غیر حجت الاسلام، حج نظری، حج افسادی، ظهور ضعیفه. وقتی حج گفته میشه هر کسی حجت الاسلام میفهمه، ابتدا که حج اطلاق بشه حجت الاسلام میفهمه. پس ما برای اینکه استفاده غیر حجت الاسلام بخوایم بکنیم در نیابت، در غیر نیابت، این یحتاج و الی قرینه، یه اضافه میخوایم در روایت که این اضافه در منطوق روایات ما نداریم، انصافا در اینجا نداریم. مگر اینکه در اینجا بیایم بگیم حاشیه مرحوم آقای بروجردی که ایشون تصریح کردن که ما در روایات به لحاظ منطوق واقعا هیچ دلالتی بر غیر حجت الاسلام نداریم، نیابت در غیر حجت الاسلام. اما یه حرف هست که ایشون گفتن القاء خصوصیت. ما بیایم در اینجا، این روایات مختص حجت الاسلامه، حالا مختص ما میگیم اینجا، این روایت ظهورش در حجت الاسلامه، آیا می توانیم در این روایات القاء خصوصیت بکنیم؟ یعنی خصوصیت حجت الاسلام رو القاء بکنیم، منات رو سرایت بدیم به انواع دیگر حج، تنقیح منات بکنیم. معیار در تنقیح منات و اسراء حکم موضوع الی موضوع آخر این است که در اون موضوع اول که روایت ظهور درش داره خصوصیتی وجود نداشته باشه که این خصوصیت اون حکم رو مختص کنه به مورد خودش و مانع بشه از سرایت، خصوصیت نداشته باشیم. بعضی از اعلام تو ذهنم هست، مرحوم آقای خویی، حالا اینجا یا جایی دیگه، عنوان می‌فرمایند که اینجا خصوصیت داریم ما. خصوصیت عبارت از این است که حجت الاسلام مورد اهتمام شارعه، مورد اهتمام شارع به حدی و به مقداری هست که میگه اگر خودت میتونی برو به هر قیمتی شده برو، و اگر نمیتونی اینجور نیست که دیگه تموم بشه، کسی رو باید جای خودت بفرستی. این به حساب اهتمام و حجت الاسلامه و این خصوصیته. این خصوصیت در حجت الاسلامه، در حج نظری یا حج افسادی این خصوصیت که وجود نداره. بنابراین در اینجا تنقیح منات با وجود چنین خصوصیتی در حجت الاسلام معنا نداره. این فرمایشی که در اینجا در مقابل حرف آقای بروجردی و تنقیح منات هست و حرف قویه. الا ان یقال، بله، مولانا ببینید از اول گفتیم دو تا مبنا هست. اگر شما میخواید اون مبنای اول رو تقویت کنید که حج افسادی هم حجۃ الاسلامه، هم حجۃ الاسلام، نه حج عقوبتی، ببینید او درسته، حرف شما درسته. اگر ما گفتیم حج دومی که به جا میاره همون حجۃ الاسلامه، سال قبلیشو فاسد کرد، او هیچی به درد نمیخوره، حج اصلی حجۃ الاسلامش این حج سال دومه، این تمام احکام حجۃ الاسلام رو داره، نیابت پذیر هست، این ما حرفی نداریم. اگر ببینید استقرار به این صورت، استقرار در حج افسادی به این صورتی که من پارسال حج رفتم حجمو فاسد کردم، درست، الان امسال باید حج برم یا سالای بعد، الان که میخوام برم این حج رو، حج دوباره رو انجام بدم، یک عذری پیدا کردم که عذر مستمر بود. یعنی اگر عذر مختص امسال باشه فایده نداره، بعد بذارم سال آینده برم. توجه فرمودی؟ عذر مستمر بود که دیگه من زمینگیر شدم، دیگه نمیتوانم حج برم. اینجا اگر گفتیم حج دوم حجت الاسلامه، بحث نیابت در جاریه، این همون بحث نیابت در حجت الاسلام. مشکل در کجاست؟ مشکل در این است که یه عده از آقایون میگن حج دوم حجت الاسلام نیست، حجۃ الاسلام همون حج اولی است که فاسد کرده، حج دوم حج جریمه است، عقوبته. یعنی جریمش این است که از بعضی از روایاتش هم برمیاد، حالا اجازه فرمایید اونجا بحثش میکنیم، از بعضی از روایاتش هم برمیاد، این جریمش اینه که حالا که حجش رو فاسد کرد دوباره یه حجی انجام بده. اما حجۃ الاسلام نیست، حج جریمه‌ایه، حج عقوبتیه. این حج عقوبتی نیابت کی برمیداره؟ زمانی که من حج پارسالم رو فاسد کردم، الان میخوام امسال برم حج عقوبتی به جا بیارم، دیگه توان ندارم، عذر مستمر پیدا کردم. اینجا جای نیابتشه. که اگر ما گفتیم نیابت، وجوب نیابت خاص به حجۃ الاسلام هست، جا نداره اینجا. حالا اگر ما در اینجا در این القاء خصوصیت اشکال رو گفتیم از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که در اینجا حجۃ الاسلام خصوصیت داره، وقتی خصوصیت داره تنقیح منات معنا نداره یا القاء خصوصیت، الا ان یقال که ما در اینجا بگیم در اینجا روایات استنابه لسانش لسان جعل بدله، مثل همه موارد جعل بدل استراری، و چیزی که در این روایات ملحوظ هست و مورد نظر هست در مقام جعل بدل این است که شارع راهی رو میخواد باز کنه برای تفریق ذمه مشغول من. ذمه من که مشغول شده، خودم هم مباشرتا نمیتونم تفریقش کنم، راهی باشه برای تفریق ذمه من معذور. و لذا شارع آمده نیابت رو عنوان فرموده، که این از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده کردیم، مثل جمیع موارد ابدال استراریه. وقتی که اینجور شد، اگر ما این حرف رو بپذیریم، اون وقت هیچ تفاوتی بین حج مستقر علی ذمته پیش نمیاد بین حجی و حجی. اگر حجۃ الاسلام استقر علی ذمته، در مقام تفریق ذمه نیابت پذیر و بدل پذیره. اگر حتی حج عقوبتی استقر علی ذمته، بالاخره این حج عقوبتی به گردن من میاد، منم که نمیتونم مباشرتا انجام بدم، استقر حجی است که استقر علی ذمته، در مقام تفریق ذمه جعل بدل شارع در اینجا هم هست. در نظرم اگر در اون سال من تمکن داشتم نرفتم و استقر علی ذمتی و بعدن تمکن بدنی نداشتم و عضو مستمر داشتم، اینجا هم باز استقر علی ذمته. ما میتوانیم در اینجا بیایم بگیم تمام این موارد حج که استقرار در ذمه پیدا میکنه، اینجا نیابت پذیره، بدل پذیره، مثل جمیع موارد ابدال استراریه. اون وقت القاء خصوصیت ممکن میشه. هذا تمام الكلام در این مسئله. السلام علیکم.